خب تصور کنید تمام دستاوردهای فکری شما، خب اون مهمترین پیام زندگیتون و اصلا مانیفستی که قرار جهان رو تغییر بده روی چند تا تومار نوشتید.
آره.
اما به جای اینکه خب اون رو با یه پست پیشتاز یا یه ایمیل امن بفرستید، مجبورید بدید دست یه مسافر غریبه.
یه هیچ هایکر خسته.
دقیقاً، یه هیچ هایکر یا تاجر که میخواد پیاده یا با قاطر از اون جاده های خاکی و پر از راهزن روم باستان عبور کنه.
که اصلا هیچ تضمینی هم نبود که به مقصد برسه.
نه، واقعا بدون کد رأی‌گیری، بدون اداره پست، شما فقط متن رو میدین بهش و دعا میکنید که ماه‌ها بعد و هزاران کیلومتر اون طرف‌تر به مقصد برسه.
این راستش این دقیقا همون واقعیت دل هراوریه که به اصطلاح اینترنت باستانی بر اون استوار بود.
واو، اینترنت باستانی؟
آره، هیچ تضمینی برای رسیدن پیام‌ها وجود نداشت، میدونی؟
و این دقیقاً همون چیزیه که امروز میخوایم تو این کاوش عمیق زیر ذره‌بین ببریم. معمولاً وقتی ما به پایان یه متن باستانی مثل نامه پولس به رومیان میرسیم، مشخصاً آیات 21 تا 27 از فصل 16، خب ناخودآگاه فکر میکنیم با چیزی شبیه به تیتراژ پایانی یه فیلم روبرو هستیم.
درسته. یه لیست خشک و خسته کننده.
آره، یه لیست از اسامی آدم‌هایی که هرگز ندیدیم و سلام‌های تکراری. اما مأموریت ما تو این بررسی اینه که نشون بدیم این چند تا آیه اصلاً یه لیست حضور و غیاب ساده نیستن.
به هیچ وجه.
این کلمات یه نقشه زنده از شبکه‌های اجتماعی قرن اول، معماری خونه‌های رومی، مکانیسم‌های قدرت و حتی واقعیت‌های تلخ نحوه بقای متون تاریخی هستند.
کاملا درست میگی. وقتی ما این اسامی رو سریع رد میکنیم، راستش تو واقعیت داریم داستان انسان‌هایی رو نادیده میگیریم که با گوشت و خون خودشون این کلمات رو حمل کردن.
آره.
نامه‌های باستانی فقط جواهر روی پاپیروس نبودن، اونا نمایانگر سفرهای طاقت فرسا و خطرات جاده‌ای بودن.
شبکه‌های حمایتی هم بودن دیگه.
دقیقاً. وقتی کسی تو قرن اول نامه‌ای می‌نوشت، در واقع داشت یه شبکه زنده از روابط انسانی رو مستند می‌کرد.
خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. اولین چیزی که ذهن من رو درگیر می‌کنه مکانیزم خود این سفره است. روم باستان یه امپراتوری عظیم بود، خب چطور ممکنه اداره پستی برای مردم وجود نداشته باشه؟
این یه تصور اشتباه رایجه.
یعنی اگر من میخواستم از قرنتس برای خانوادم تو روم نامه بفرستم، هیچ نهاد رسمی نبود که بهش مراجعه کنم؟
نه، به هیچ وجه. ببین، رومیا سیستم پستی بسیار پیشرفته ای داشتن به اسم کورسوس پابلیکوس.
خب، پس پست داشتن؟
آره، داشتن. اما این سیستم کاملاً و مطلقاً نظامی و دولتی بود.
آها، فقط برای ارتش و مقامات.
دقیقاً. ایستگاه‌های تعویض اسب تو سراسر جاده‌های سنگفرش شده رومی وجود داشت، اما اگه شما یه شهروند عادی بودی و سعی می‌کردی از این سیستم استفاده کنی، مجازات خیلی سنگینی در انتظارت بود.
جدی؟
آره، بنابراین مردم عادی برای ارتباطاتشون کاملاً به مسافران متکی بودن.
پس فرستادن پیام واقعا به شانس بستگی داشته. یعنی شانسی بوده که کی رو پیدا کنی.
دقیقا همینه. شما باید میرفتی به بندرگاه یا میدان اصلی شهر و میپرسیدی خب کسی اینجا هست که به سمت روم بره؟
مثل ایستگاه تاکسی الان که داد میزنن روم روم روم.
آره، دقیقا همونطور. سیسرون، اون خطیب و سیاستمدار بزرگ رومی، توی یکی از نامه‌هاش با یه استیصال خاصی مینویسه که نامش رو با عجله و خط خوردگی مهرموم کرده.
او چرا؟
فقط به این دلیل که مسافری که قرار بود اون رو ببره دقیقاً تو همون لحظه آماده خروج از شهر بود.
یعنی یارو وایستاده بوده دم در که بریم بریم بریم.
آره، نمیتونسته صبر کنه اصلا.
با این حساب اگه بخوایم مثل یه کارگاه به این لیست سلام‌ها تو پایان نامه رومیان نگاه کنیم، این افراد لزوما فقط دوستان صمیمی نیستن.
نه، همیشه
اونا احتمالا مسافرانی هستن که میخوان از فرصت رفتن این نامه به روم استفاده کنن تا پیامی به آشنایانشون تو پایتخت بفرستن.
دقیقا همینطوره. نامه در حال رفتن به رومه و یه شبکه از افراد دور اون جمع شدن. اول از همه ما به تیموتائوس برمیخوریم.
آها، تیموتائوس معروف.
آره، خب او کسی نیست که تصادفاً اونجا باشه. او شاگرد اصلی پولسه.
درسته.
پولس تو نامه‌های دیگه‌اش به قدری به او اعتماد داره که از او مثل پسر خودش یاد می‌کنه.
و اونو برای حل بحران‌ها میفرستاده این ور و اون ور.
دقیقاً، اونو به شهرهای مختلف میفرستاد.
خب بعد از او اسامی جیسون و سوسی پاترا میاد که مقدونی هستن. اگه درست فهمیده باشم اینا همون کسانی هستن که برای مأموریت خاص با پولس همسفر شده بودن دیگه.
آره، جیسون احتمالاً میزبان پولس تو تسالونیکی بوده و سوسی پاترام که اهل شهر بیری است.
و اونا برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کلیسای فقیر اورشلیم تا قرنس اومده بودن، درسته؟
بله. این یه هیئت بین المللی کوچیکه که برای یه هدف اقتصادی و خیریه دور هم جمع شدن.
اما اینجا یه نام هست که من رو به شک انداخت. لوکیوس. خب هر کسی که کمی با متون باستانی آشنا باشه با شنیدن این نام فوراً میگه آهان، این همون لوقای پزشکه که انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان رو نوشته.
خیلی این اشتباه رو میکنن.
بالاخره لوکیوس و لوقا خیلی شبیه هم هستن. ما داریم سلام خود لوقا رو میخونیم اینجا.
اینجاست که باید مدارک رو مثل قطعات پازل کنار هم بچینیم.
خب.
هرچند وسوسه انگیزه که این دو رو یه نفر بدونیم، اما شواهد تاریخی و متنی چیز دیگه ای میگن.
جدی؟ چطور؟
ببین، تو متن رومیان پولس به وضوح لوکیوس رو جزو خیشاوندان خودش، یعنی یه یهودی، دستبندی میکنه.
آها.
اما وقتی به نامه کولوسیان نگاه میکنیم میبینیم که لوقای پزشک به طور مشخص تو گروه غیر یهودیان قرار گرفته.
اوه واو، پس با دو شخص کاملا متفاوت طرفیم. لوقای غیر یهودیه و لوکیوس یه یهودی محلی تو قرنسه.
دقیقاً.
خب این خیلی منطقیه که هر نام مشابهی رو به یه شخصیت مشهور ربط ندیم. مثل این میمونه که الان هر کسی اسمش علی بود رو بگیم همون علی معروفه.
آره، تاریخ پر از آدم‌های معمولیه که نام‌های مشابه دارن. لوکیوس احتمالاً فقط یکی از اعضای وفادار کلیسای قرنس بوده که تو لحظه نگارش نامه اونجا حضور داشته.
اینجا جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. ببین، ما فهمیدیم نامه چطور تو جاده ها سفر میکرده و مسافران کیا بودن.
آره.
اما بیایی درباره فیزیک نوشتن صحبت کنیم. پولس به عنوان نویسنده نامه فرد بسیار تحصیل کرده، مسلط به زبانهای مختلف و آشنا به فلسفه یونانی بود.
بدون شک.
اما ناگهان تو آیه 22 ما با یه پرش عجیب مواجه میشیم.
آیه معروفیه.
یه نفر دیگه قلم رو به دست میگیره و مینویسه من که این رساله را نوشتم، یعنی ترتیوس، شما را سلام میرسانم.
بله، ترتیوس.
خب چرا یه آدم باسواد باید برای نوشتن نامش از یه کاتب استفاده کنه؟ آیا این مثل یه جور نرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار تو دنیای باستان بوده؟
خب این یه سوال مهم رو به وجود میاره و ما رو مستقیماً به قلب واقعیت‌های اجتماعی و فیزیکی دنیای باستان میبره.
خب.
بله، ترتیوس اینجا کاتبه. اصلا کلمه ترتیوس تو لاتین یعنی پسر سوم.
اوه چه جالب.
و جالبتر این که تو آیه بعدی فردی به نام کوارتوس یعنی پسر چهارم هم سلام میرسونه.
پس پدرش رو زیاد خلاقیت نداشته تو اسم گذاری؟
آره، ظاهراً نه. اما در مورد این که چرا پولس خودش نامه رو ننوشت، باید درک کنیم که تو اون زمان خوندن و نوشتن دو مهارت کاملا مجزا بودن.
یعنی با هم یاد گرفته نمی‌شدن؟
نه، لزوماً با هم یاد گرفته نمی‌شدن.
یعنی شما میتونستید یه کتاب فلسفی رو به راحتی بخونید اما نتونید یه پاراگراف ساده رو بنویسید. اصلا چطور چنین چیزی ممکنه؟
چون نوشتن تو دنیای باستان صرفاً یه مهارت ذهنی نبود.
پس چی بود؟
یه کار فیزیکی و مکانیکی سخت بود. ما تخمین میزنیم که تو امپراتوری روم تنها حدود 10% مردم سواد داشتن.
فقط 10%؟
آره، تو شهرهای تجاری بزرگی مثل قرنت، این آمار شاید برای مردان به 30% میرسید. اما این سواد هم سطوح مختلفی داشت.
یعنی چطوری؟ یه عده فقط میتونستن بخونن؟
آره، بسیاری از تاجران میتونستن تابلوهای خیابان رو بخونن یا لیست اجناس رو چک کنن، اما وقتی نوبت به نوشتن یه سند حقوقی میرسید فقط قادر بودن یه علامت X به جای امضاشون بکشن.
اوه واو، پس نوشتن یه نامه طولانی مثل رساله‌ای به رومیان که خب یکی از پیچیده‌ترین متون کلامی تاریخه، عملاً به یه متخصص نیاز داشته.
دقیقاً. کار راحتی نبوده که شما باید پاپیروس رو آماده می کردید.
آره.
قلم نی رو باید به شکل خاصی می تراشیدید. مرکب رو باید از ترکیب دوده و سمق می ساختید.
و تازه باید تونتون می نوشتید.
آره، با سرعتی که با دیکته کردن شخص هماهنگ باشه و اونم با خط خوانا بنویسید. این یه کار طاقت فرسا بود.
خب پس منطقیه که خودشون نمی نوشتن.
به همین دلیل ثروتمندان معمولاً برده‌های یونانی بسیار تحصیل کرده رو برای این کار می‌خریدن.
و مردم عادی چی؟
افراد عادی به کاتبان حرفه‌ای تو بازار مراجعه می‌کردند. پولس هم به دلیل طولانی بودن متن و شاید مشکلات بینایی که تو نامه‌های دیگش به اون اشاره می‌کنه.
آها آره، گفته بود یه خاری در جسم دارم که بعضیا میگن چشمش بوده.
دقیقاً. از ترتیوس که احتمالاً یک کاتب حرفه‌ای یا عضوی با سواد از کلیسا بوده کمک گرفته؟
با توجه به این سطح پایین سواد، من دارم به مکانیزم دریافت این نامه تو روم فکر می‌کنم.
اونم چالش بزرگی بوده.
مسلماً وقتی نامه به روم می‌رسید، کسی نمی‌تونست از روی اون کپی بگیره و به هر خانواده یه نسخه چاپی بده که شب قبل از خواب مطالعه کنن.
نه، قطعاً همچین چیزی نبوده.
پس تنها راه این بوده که یه نفر که سواد خوندن متون پیوسته رو داشته.
اونم بدون فاصله بین کلمات.
او راست میگی، بدون فاصله بین کلمات. اون فرد باید میستاده و نامه رو با صدای بلند برای بقیه میخونده، درسته؟
استنتاج کاملا درستی است. متون تو دنیای باستان برای چشم نوشته نمیشدن.
آها، برای گوش نوشته میشدن.
دقیقا، خوندن یه نامه مثل رومیان یا مکاشفه یه رویداد جمعی و شنیداری بود.
خب اگه قرار بوده گروهی از مردم جمع بشن و به خونده شدن این نامه طولانی گوش بدن، این اتفاق دقیقا کجا میافتاده؟
سوال خوبیه.
مسلما تو قرن اول مسیحیان، کلیساهای عظیم با سقف‌های بلند و شیشه‌های رنگی نداشتن.
نه، اونا قرن‌ها بعد به وجود اومدن.
این ما رو به یکی دیگه از میزبانان ذکر شده تو پایان نامه میرسونه، گایوس. پولیس میگه گایوس میزبان من و میزبان تمام کلیساست. من دارم سعی میکنم این فضا رو تجسم کنم. گایوس کی بوده اصلا؟
گایوس یکی از رایج‌ترین نام‌ها تو امپراتوری روم بود.
مثلا محمد خودمون.
آره تقریبا. وقتی میگیم اون میزبان کلیسا بوده، باید معماری خونه‌های مرفه قرن اول تو شهری مثل کورنت رو بررسی کنیم.
خب معماریشون چطوری بوده؟
خونه‌های افراد ثروتمند دارای یه سالن غذاخوری بودن به نام تریکلینیوم.
صبر کنید، تریکلینیوم اساساً چه شکلیه؟ مثل یه سالن پذیرایی بزرگ امروزیه با مبل و اینا؟
تقریبا، اما با یه چیدمان خیلی خاص. تریکلینیوم شامل تخت‌هایی بود که افراد به شکل یو روی اونا دراز می‌کشیدن و غذا می‌خوردن.
آها، دراز می‌کشیدن.
آره، این فضا معمولاً فقط برای 9 تا 12 نفر مهمان ویژه ظرفیت داشت.
فقط 9 تا 12 نفر؟
آره، اما تو کنار اون خونه یه حیاط یا فضای مرکزی داشت به نام آتریوم که تو وسط اون یه ایمپلوویوم بود.
ایمپلوویوم یعنی چی؟
یعنی یه حوضچه‌ای برای جمع‌آوری آب باران.
پس اگه بخوایم اون رو با خونه‌های قدیمی خودمون مقایسه کنیم، شبیه یه حیاط مرکزی سرپوشیده است که وسطش یه حوض قرار داره.
مثال خیلی خوبیه، دقیقاً همینه.
یعنی وقتی گایوس میزبان تمام کلیسا بود، مهمانهای ویژه‌تر تو اون سالن غذاخوری بودن و بقیه مردم دور این حوضچه تو آتریوم می‌ایستادن یا می‌نشستن.
دقیقاً.
خب با این ابعاد ما درباره چند نفر صحبت می‌کنیم؟
باستانشناسان تخمین می‌زنن که با فشردگی کامل نهایتاً بین 40 تا 50 نفر می‌تونستن تو همچین خونه جمع بشن.
فقط 40 50 نفر؟
آره، این کل جمعیت کلیسای اون محله بوده.
نه، اینجا باید مداخله کنم. ببین، من همیشه تو کلاس‌های تاریخ یا تفسیر شنیدم که تو رساله اول قرنتیان دلیل این که حمامه می‌شده و پولس میگه زنان سکوت کنن این بوده که زنان تو بالکن‌های کنیسه می‌نشستن.
آها، اون داستان معروف.
آره، و از اونجا سوالاتشون رو با صدای بلند برای مردانی که پایین بودن فریاد می‌زدن. حالا شما میگید کلن 40 نفر دوره حوضچه جمع میشدن، پس اون بالکن‌های عظیم کجا هستن؟
نکته شگفت‌انگیز تو اینجا اینه که اون داستان بالکن‌های افسانه محضه.
جدی میگی؟ یعنی بالکنی در کار نبوده؟
اصلاً. تمام شواهد باستانشناسی نشون میدن که کنیساهای قرن اول میلادی تو سرزمین اسرائیل و مناطق اطراف مطلقاً هیچ بالکنی برای تفکیک جنسیت نداشتن.
واقعاً؟ پس این تصویرسازی از کجا وارد ذهن ما شده؟
این معماری مربوط به کنیساهای قرون وسطاست و دوران بسیار متأخرتره.
آها.
محققان قدیمی به اشتباه اون رو به قرن اول تعمیم دادن و متاسفانه وارد فرهنگ عامه شد. واقعیت اینه که این اجتماعات کاملا خانگی، صمیمی و فشرده بودن.
اوه والا. پس حالا وقتی پولس میگه گایوس میزبان تمام کلیساست یا گایوس واقعا یه ویلای استثنایی و غولپیکر تو حومه شهر داشته؟
که خیلی بعیده.
آره، یا اینکه با یه مبالغه روبرو هستیم، درسته؟
دقیقاً.
یعنی منظورش اینه که او به قدری سخاوتمنده که در خونش به روی همه بازه، نه اینکه کل جمعیت مسیحیان شهر به طور فیزیکی هر هفته اونجا جا می گرفتن.
آفرین. مبالغه یه ابزار ادبی بسیار قدرتمند تو دنیای باستان بود، همونطور که عیسی هم خیلی ازش استفاده می کرد.
مثلا چی؟
مثلا وقتی میگه رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسونتر از ورود ثروتمند به ملکوت خدا.
آها، در مورد این هم من شنیدم. یه جا میگفتن سوراخ سوزن تو واقعیت اسم یه دروازه خیلی کوچیک تو دیوارهای اورشلیم بوده.
آه نه.
آره، میگفتن شترها باید بارشون رو زمین میذاشتن و روی زانو مینشستن تا به زور از اون دروازه رد شن. آیا اینم یه جور افسانه است؟
بله، اونم دقیقاً یه افسانه توریستی قرون وسطاییه.
واقعاً؟ یعنی دروازه‌ای به اسم سوراخ سوزن نداشتیم؟
اصلاً. سوزن تو جمله عیسی به معنای واقعی کلمه سوزن فلزی خیاطیه.
چه جالب.
ایده دروازه کوچیک تو قرون وسطا ساخته شد تا این پیام تکان دهنده رو کمی نرمتر و هضم پذیرتر کنن.
آره دیگه، واسه ثروتمندا یه راه فراری باز کنن.
دقیقاً. هدف عیسی بیان یه کار کاملاً و مطلقاً غیر ممکن بود، نه کاری که خب با کمی خم شدن شطور انجام پذیر باشه. مبالغه ها رو باید همونطور که هستن درک کنیم.
این روابط و تصویرسازی های باستانی چقدر عجیب و جذابن. حالا که صحبت از ثروتمندان و خونه های بزرگ شد، میخوام به سراغ یکی از جذابترین نام های این لیست برم.
آراستوس.
دقیقاً، آراستوس. نامی که ما را مستقیماً به تقاطع ثروت، سیاست و وفاداری میبره. اون خزانه‌دار شهر بوده.
آراستوس یکی از هیجان انگیزترین کشفیات باستانشناسی تو رابطه با عهد جدیده.
چرا؟ چی پیدا کردن مگه؟
باستانشناسان تو حفاری های شهر قرنت یک کتیبه سنگی پیدا کردن که روش نوشته شده آراستوس در ازای مقام ادیل این سنگ فرش رو با هزینه شخصی خودش انجام داد.
خب، بنابراین همه اینها چه معنایی داره؟ اصلا ادیل بودن یعنی چی؟
برای اینکه شنوندگان ما متوجه بشن، این مثل اینه که بگیم مثلا شهردار نیویورک یا وزیر خزانه داری ناگهان کارش رو رها کنه و با یه واعظ دورگرد همسفر بشه. تشبیه بسیار خوبیه. یه ادیل مقام عالی رتبه شهری بود که وظیفه مدیریت ساختمان‌های عمومی، بازارها و فستیوال‌ها رو بر عهده داشت.
پس آدم خیلی مهمی بوده.
خیلی مهم. اما نکته مهم مکانیزم قدرت تو رومه. جامعه روم بر اساس سیستم حامی و پیرو یا همون پاترون کلاینت کار میکرد.
این سیستم چطوری کار میکرده؟
یه ادیل باید هر روز صبح زود تو آتریوم خونش میشست تا صدها نفر از شهروندان فقیرتر به عنوان پیروانش به او سلام کنن.
صف میکشیدن تو خونش؟
آره، از او پول یا نون میگرفتن و در عوض تو رای گیری ها از او حمایت میکردن. این یه تعهد روزانه بود.
پس او اصلا نمیتونسته شهر رو ترک کنه. اگه شما هر روز صبح باید به صدها نفر نون بدید تا قدرت سیاسیتون حفظ بشه، نمیتونید ماها برید مسافرت.
دقیقاً. و اینجاست که معما شکل میگیره.
چرا؟
چون ما تو کتاب اعمال رسولان فصل 19 میخونیم که فردی به نام اراستوس به عنوان همکار پولس دائما در حال سفر به مقدونیه است.
اوه، متفاوت روبرو هستیم. یعنی دوتا اراستوس داریم؟
این محتمل ترین گزینه است. اراستوسی که تو نامه رومیان از او یاد شده احتمالاً فقط یه حامی مالی قوی تر برای کلیسا بوده.
آها، و اراستوس اعمال رسولان یکی دیگه است.
بله، و جالب اینجاست که اون اراستوس رومیان شاید حتی یه مسیحی غسل تعمید یافته هم نبوده.
جدی میگید یه مقام رومی غیر مسیحی حامی کلیسا بشه؟
آره، ما تو متون باستانی میبینیم که مقامات عالی رتبه‌ای بودن که از گروه‌های مذهبی جدید حمایت می‌کردن بدون اینکه لزوماً به اونا بپیوندن.
فقط می‌خواستن نفوذشون رو گسترش بدن.
دقیقاً. ما نباید فوراً نتیجه‌گیری کنیم که هر نام مشابهی تو متون باستانی به یه شخص واحد اشاره داره. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌فهمیم تاریخ بسیار پیچیده‌تر از این حرفاست.
چقدر شگفت انگیز، این پیوندها نشون میده که این شبکه چقدر شکننده و تو این حال پیچیده بوده. اما بیاین از سرنوشت انسانهای این نامه به سرنوشت خود کلماتی که تو پایان اون نوشته شدن تغییر مسیر بدیم.
موافقم، بحث جذابیه.
چون به نظر میرسه متنی که امروز به دست ما رسیده به همون اندازه مسافرانی که اونو حمل کردن آسیب پذیر بوده. من میخوام درباره آیات 25 تا 27 صحبت کنم که به ستایش پایانی معروفه. خیلی ها میگن این بخش رو اصلا پولوس ننوشته.
بله، اینجا ما وارد حوزه نقد متنی میشیم.
خب، نقد متنی دقیقاً چی میگه اینجا؟
وقتی به نسخه های خطی باستانی نگاه میکنیم، میبینیم که این سه آیه تو برخی نسخه ها تو پایان فصل 14 اومدن، تو برخی تو پایان فصل 15 هستن و تو برخی هم اصلا وجود ندارن.
یعنی همینطوری جابجا می شده تو نسخه مختلف.
آره، این نشون میده که کاتابان تو طول قرن ها هنگام کپی کردن این متون دچار سردرگمی بودند.
اما چرا اینا متون مقدسی بودن؟ چطور کاتبان اجازه میدادن چنین آشفتگی تو متن ایجاد بشه؟ کسی نظارت نمی کرد؟
باید مکانیزم کپی برداری تو اون دوران رو درک کنیم. برخلاف امپراتوری های دیگه که متون رو با بودجه های کلان دولتی استاندارد می کردن.
مثل کی؟
مثل استاندارد سازی متون تو دوران خلافت سوم عربی که با یه دقت دولتی و سختگیرانه انجام شد. متون مسیحی تو شرایط کاملا متفاوتی تکثیر می شدن.
آها، چون مسیحیان اولیه تو اقلیت بودن.
دقیقاً، و گاهی تحت تعقیب. تصور کنید یه کاتب خسته پس از یه روز طولانی کارگری تو زیرزمین یه خونه با نور ضعیف یه شمع در حال کپی کردن یه متن از روی پاپیروسیه که خودش در حال متراشی شدنه.
وای، چه تصویر تلخی.
چشمانش خسته میشه. دو خط متوالی که با یک کلمه مشابه تمام میشن رو میبینه و ناخواسته یه پاراگراف رو جا میندازه.
و این اشتباهات وقتی نفر بعدی از روی اون نسخه کپی میکرده هی تکثیر میشده.
دقیقاً، گاهی هم کاتبان حس میکردن یه جمله ناتمامه و برای کمک به خواننده کلماتی رو برای شفافسازی اضافه میکردن.
یعنی سرخود متن رو تغییر میدادن؟
این تغییرات به ندرت از روی سوء نیت بود. اونا فقط میخواستن پیام متن حفظ بشه. برای اونا جوهر پیام مهمتر از شکل کلمه به کلمه اون بود.
صبر کنید، اما گاهی هم این اضافات به وضوح تحت فشارهای سیاسی و الهیاتی بوده، درسته؟
خب بله، بعضی وقتها.
من داستان اراسموس رو شنیدم که تو قرن 16 هم رخ داده. میگن او تحت فشار مجبور شده یه آیه‌ای رو وارد عهد جدید کنه.
بله، داستان بسیار معروفیه. اراسموس، دانشمند بزرگ هلندی، تو حال تدوین اولین نسخه چاپی عهد جدید به زبان یونانی بود.
خب،
او متوجه شد که بخشی از آیه 7 تو فصل 5 رساله اول یوحنا که به تسلیس اشاره داره، تو هیچ یک از نسخه های خطی باستانی و معتبر یونانی وجود نداره.
پس اون آیه را از کجا آورده بودن؟
تو نسخه های لاتین بود، ولی تو یونانی های قدیمی نبود. پس تصمیم گرفت با شجاعت علمی اون از نسخه چاپیش حذف کنه.
و حدس میزنم کلیسا اصلا از این کار خوشحال نشد.
به هیچ وجه، اونا او رو تحت فشار و بایکوت شدید قرار دادن.
بیچاره اراسموس.
اراسموس که تحت فشار بود گفت اگه فقط یه نسخه خطی یونانی پیدا کنید که این کلمات توش باشه، من اونو تو ویرایش بعدی اضافه میکنم.
خب حتما یکی پیدا کردن دیگه.
تو کمال تعجب، دقیقاً تو همون زمان یه نسخه خطی جدید که مشخصاً برای همین هدف جعل شده بود بهش ارائه شد.
جدی؟ یه نسخه جعلی ساختن فقط برای اینکه حرفشونو به کرسی بشونن؟
آره، و او برخلاف میل باطنیش مجبور شد به قولش عمل کنه و اون متن رو بگنجونه.
واقعا؟ یعنی شما میگید اراسموس توسط یه دستنوشته جعلی تحت فشار قرار گرفت و تسلیم شد؟
متاسفانه بله.
خب با این حساب اگه اون نسخه مبنای ترجمه های معروفی مثل نسخه کینگ جیمز قرار گرفته، ما چطور میتونیم به بقیه متن اعتماد کنیم؟ اگه کاتبان اینقدر راحت متن رو دستکاری میکردن، خب شاید همین ستایش پایانی نامه رومیان هم کاملا ساختگی باشه.
این تردید شما کاملا منطقیه و اتفاقا دقیقا به همین دلیله که علمی به نام نقد متنی وجود داره.
پس چطوری سره رو از ناسره تشخیص میدن؟
ما کورکورانه اعتماد نمی کنیم. ما هزاران نسخه خطی کشف شده رو با هم مقایسه می کنیم تا ردپای این تغییرات رو پیدا کنیم.
آها، پس علم الان می تونه اون جعل رو پیدا کنه.
دقیقاً. تو مورد اراسموس، علم نقد متنی امروز به راحتی اون جعل رو تشخیص داده و اون آیه تو ترجمه های مدرن حذف شده.
چه عالی. اما در مورد ستایش پایانی رومیان چی؟
داستان رومیان متفاوته. درسته که یه شخصیت افراطی مثل مارسیون این آیات رو تو نسخه خودش نداشت.
خب پس اونم حذف کرده بوده.
اما مارسیون کسی بود که بخشای وسیع از متون رو به خاطر باورهای شخصیش قیچی میکرد و اصلا منبع معتبری نیست.
آها، پس نمیشه به مارسیون استناد کرد. با وجود تمام این جابجایی ها، محققان معتقدن کلمات پایانی متعلق به خود پولوسه؟
بله، وقتی متن رو تحلیل کلامی میکنیم میبینیم که مفاهیم اون مثل آشکار شدن رازی که از ازل پنهان بوده و حالا برای همه امت‌ها فاش شده.
خب
اینا دقیقا همون مفاهیمی هستن که پولس تو فصل اول همین نامه مطرح کرده بود.
یعنی یه جورایی نامه رو میبنده.
دقیقا. این یه بستن دایره تو ادبیات باستانه. بنابراین با وجود تمام آشفتگی‌های فیزیکی تو انتقال متن، جوهر اون از خود نویسنده سرچشمه میگیره.
چقدر این مسیر انتقال عجیب و پرفراز و نشیب بوده. واقعا آدم رو به فکر فرو میبره.
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که این لیست اسامی و این پایان‌بندی پرچالش چیزی فراتر از تاریخه.
قطعاً فراتر از یه لیسته.
نامه رومیان با رویای پیوند خوردن انسان‌های از طبقات و نژادهای کاملاً متفاوت، یهودی، یونانی، برده، ادیل، کاتب و مسافر به پایان میرسه.
همه رو کنار هم جمع کرده.
این نامه ها سندی از تلاش یک گروه زیرزمینی برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر آشتی تو دل یه امپراتوری بیرحم بودن.
و این دقیقا همون چیزی که من رو شگفت زده میکنه. میدونی ما تو عصری زندگی میکنیم که پیام های دیجیتالمون رو با یک کلیک میفرستیم.
تو کسر ثانیه.
آره، و بدون اینکه به اونا فکر کنیم با یک کلیک تو دریای اطلاعات دفنشون میکنیم. اما بیایید به این مسیر فکر کنید.
مسیری که این کلمات طی کردن.
دقیقا. کلماتی که توسط یه برده روی پاپیروس خشک دیکته شدن تو خورجین و مسافران خسته از جاده‌های پرخطر امپراتوری روم عبور کردن.
با ترس و لرز.
آره، تو حیات کوچیک خونه ها با نور لرزان شمع برای مردم فقیر خونده شدن و تو تاریکی دخمه ها با دستانی لرزان کپی شدن.
یه پروسه واقعا حماسی.
این کلمات چنان وزنی داشتن که پس از 2000 سال ما هنوز اینجا نشستیم و داریم درباره جزئیات نام کسانی که اونا حمل کردن صحبت میکنیم.
قدرت ماندگاریشون بی‌نظیره.
دفعه بعد که یه پیام متنی ساده برای کسی میفرستید، فقط برای یه لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید آیا کلماتی که من انتخاب میکنم اصلا ارزش اون رو دارن که کسی فردا صبح اون رو به یاد بیاره، چه برسه به 2000 سال بعد. از اینکه تو این کاوش عمیق تاریخی با ما همراه بودید متشکرم. تا گفتگوی بعدی، به میراثی که کلماتتون به جا میذارن فکر کنید.